ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. گروهی از حقوقدانان و وکلا خواستار توقف فوری اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان شدند. دو وکیل مدافع حقوق بشر به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. و به گزارش وال استریت جورنال، پهپادی که پیمانکار آمریکایی را در سوریه کشت ایرانی بود. به گزارش وال استریت جورنال، مقامات آمریکایی پس از بررسی لاشه پهپادی که حمله سوم فروردین در شمال شرق سوریه توسط آن انجام گرفت، پی بردند که این پهپاد ساخت ایران بوده است. مقامات آمریکایی همچنین عامل این حمله را یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند. روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه همچنین به نقل از این مقامات آمریکایی اعلام کرد که در این حمله علاوه بر کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی، بیش از 24 تن از پرسنل غیر نظامی و نظامی آمریکایی زخمی شدند. آمریکا در واکنش به این حمله روز 4 فروردین اعلام کرد که مواضع گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران را در سوریه هدف قرار داده است. مقامات آمریکایی جبهه حرکت حزب الله النجبا را عامل این حمله می‌دانند. ناصر شمری، نماینده این گروه، در گفتگو با وال استریت جورنال حمایت این گروه از این حمله را تایید اما انجام آن را رد کرد. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قضات دیوان عالی به نقض قوانین در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای مجازات اعدام به ویژه 3 پرونده خانه اصفهان شدند. در این نامه تاکید شده که فرایند تعقیب قضایی، رسیدگی و محکومیت سعید یعقوبی، صالح میر هاشمی و مجید کاظمی، 3 پرونده موسوم به خانه اصفهان، غیر قانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است. قوه قضاییه اعلام کرده که بازداشت 3 این پرونده در ارتباط با کشته شدن 2 و 1 یگان ویژه در اعتراضات 25 آبان 1401 محله خانه اصفهان بوده است. گفتگویی داشتم با مرضیه محبی از امضا کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه و از جمله درباره ابهامات پرونده موسوم به خانه اصفهان پرسیدم.
این اتفاقی که در یک عصر 25 آبان 1401 در منطقه خانه اصفهان افتاده، مدیریت شده به وسیله دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و نتیجه و ماحصل اون پرونده است که امروز ما رد و اثر اونها رو در تمام فرایند تشکیل و تداوم اون میبینیم. همه پرونده یک برنامه‌ریزی و مهندسی برای بازنمایی خیلی شدید و غلیظ و عوام‌گرایانه جنبش مردم در اون روز هست. به لحاظ قانونی این پرونده هیچ بنیانی نداره، اساساً نمیشده با چنین اتهاماتی این افراد محکوم به چنین احکام سنگینی بشن. منتها آمدن چه کار کردن؟ آمدن این بچه ها را به شدت تحت شکنجه و آزارهای روحی و جسمانی قرار دادند. حتی اعضای خانوادهشون رو جلو اونها شکنجه کردن، تهدید کردن و به همه انها ممکن برای به زانو در آوردن و اقرار کردن اونها متوسل شدن. در فیلم های تلویزیونی هم که تحت عنوان اعترافات اونها پخش شده، تناقضات زیادی می‌بینیم که باز با محتویات پرونده زاویه‌های زیادی داره. الان ظاهر پرونده اینه که اینها آمدن علیه یکدیگر شهادت دادن و علیه خودشون اقرار کردن و این اقرارها و شهادت‌ها مجموعه شده برای صدور این رأی، در حالی که بنابر اصول کلی قضایی و رویه قضایی ما و منطق حقوقی، اساساً متهمین یک پرونده شهادتشون علیه یکدیگر حجیت قضایی نداره و نمیتونه مستند صدور رأی مبتنی بر کیفر متهمین یک پرونده باشه. مضاف بر این که اینها دسته مرحله شهادت دادن یا علیه خودشون اقرار کردن. اول مرحله که به وسیله نیروهای امنیتی مدیریت میشده، مرحله کشف به اصطلاح جرم و تحقیقات مقدماتی و بازجویی هایی که در اطلاعات سپاه صورت گرفته. در اونجا اینا هر چی گفتند و ثبت شده در پرونده در مرحله دادسرا و بازجویی‌هایی که نزد بازپرس صورت گرفته منکر شدن و همه اونها رو تأثیر از شکنجه دونستن. دوباره همه این اظهاراتی که در مرحله بازپرسی صورت گرفته در دادگاه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر اصفهان مورد انکار متهمین قرار گرفته و از اقاریر و یا شهادت‌های خودشون عدول کردن و منشأ و مبنای اظهارات خودشون و فشار نیروهای امنیتی شکنجه یا ساختگی بودن اون درستن. مشکل که ما معمولا داریم در مورد مواجهه با معترضین به این شکل بوده که حتی شده که از اینا با چشم بسته امضا میگرفتن، اصلا نمیدونستن چه چیزی رو دارن امضا میکنن.
خانم محبی به نکات دقیق اشاره کردید. به هر حال فیلم هایی هم که از این متهمان پخش شد به عنوان اعترافات اجباری نشون میداد که چقدر مستعصل هستن. خانواده هاشون گفتن که این فیلم ها تحت اجبار و زیر فشار گرفته شده. ما با یکی از بستگان یکی از این متهمان هم صحبت کردیم، تایید میکرد همچین چیزی رو که بسیار زیر فشار هستند. شما به عنوان یک وکیل دادگستری فکر میکنید که چه راهی وجود داره برای اینکه بشه این حکم رو یا احکام این سه نفر رو متوقف کرد؟
ببینید، مستند صدور این رأی در انتهای دادنامه بدوی 20 تا استدلال یا دلیل هست. از این 20 تا دلیل که آورده شده 10 دلیل فقط اظهارات و عقاید متهمین علیه یکدیگره. بعد آمدن اشاره کردن به کشف سلاح، ظاهرا در پرونده یک سلاح کلاشینکوف و یک کلت کشف شده، اما اینها سه نفر رو به اتهام داشتن سلاح محکوم به محاربه و ترساندن مردم با برکشیدن سلاح کردند. دوم اینکه این اسلحه ها به آزمایشگاه اسلحه شناسی حسب مقررات نرفته، مورد کارشناسی قرار نگرفته، معلوم نشده آیا پوکای فشنگی که روی زمین اونجا پیدا شده مربوط به این اسلحه های مکشوفه هست یا نه، آیا آنچه در پیکر کشته شدگان پیدا شده همین فشنگ های این اسلحه هاست و آیا اثر انگشت متهمین روی اسلحه های مکشوفه هست یا نه. یعنی تحقیقات مقدماتی لازم برای یک پرونده کیفری صورت نگرفته و اگر ادعا شده که قتل در این پرونده اتفاق افتاده، قاتل و مقتول اون پرونده به طور مشخص معلوم نشده و رابطه کشنده هم احراز نشده. بنابراین به نظر من از نظر اصول کلی دادرسی این پرونده میتونه از موارد عادی دادرسی محسوب بشه که از اختیارات رئیس قوه قضاییه هست که با بررسی کارشناسی و دقیق و حقوقی پرونده دوباره اون رو به شعبه همعرض بفرسته برای رسیدگی دوباره. این یکی از راه‌هاست و راه دیگه بالاخره این که مردم خودشون تصمیم بگیرن که چگونه برخورد کنن با احتمال کشته شدن بچه‌هاشون، کسایی که خب حضورشون اگر در خیابان بوده، اگر حرکت اعتراضی داشتن به منظور دستیابی به آزادی بوده، به منظور زندگی بهتر بوده، حق دارن که جامعه پشتیبانشون باشه، حمایتشون کنه برای ممانعت از اعدام اونها.
گفتگویی بود که داشتم با مرضیه محبی، وکیل دادگستری، از امضا کنندگان نامه به رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرونده سه متهم خانه اصفهان. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه گزارش شد که دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، مینا و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسید که اکثر این زندانیان با اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در همین رابطه بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا با کریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس گفتگو کرده در رابطه با افزایش موج اعدام ها در ایران.
تاریخ جمهوری اسلامی رو اگر شما دقت کنید از روز اول، از همون نخستین اعدام هایی که رو پشت بام مدرسه محل اقامت خمینی صورت گرفت تا کنون، اعدام یک وسیله بوده برای ایجاد وحشت در جامعه، یعنی برای اینکه مردم رو مرعوب بکنن. خب هم دشمن خودشون، مخالف خودشون از پای در می آوردن و هم مردم رو می ترسوندن. در این جنبش زن زندگی آزادی، وقتی شما می‌بینید دومین شعار زندگیه و می‌دونید مقامات جمهوری اسلامی هم می‌دونن که الان مخالفت با اعدام در ایران روز به روز گسترش پیدا می‌کنه، بنابراین این دست زدن دو مرتبه به اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، کما اینکه در مورد شعار نخست یعنی زن هم دیدن که با وجود سرکوب، با وجود دستگیری ها، با وجود چشم هایی که کور کردن، با وجود صدها تنی که کشتن، همچنان در ایران در حال مبارزه از طرف خانم‌های ایران، از طرف زنان ایرانی، چه به عنوان در حال حالا بی حجابی چه بعد حجابی ادامه داره. بنابراین با دست دادن به اعدام‌های دوباره برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، به خصوص در مناطقی که می‌بینید الان اگر این اعدام‌ها در منطقه بلوچستان دو مرتبه بیش از گذشته شده، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سال‌ها بود میگفت که دیگه قانون رو هم عوض کرده بودن که بسیاری از جرایم مربوط به مواد مخدر رو دیگه اعدام نکنن، اونم روی فشارهای بین‌المللی و مبارزاتی که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر کرده بودن. ولی الان به ویژه در اون منطقه میبینید که تعداد اعدام‌ها به بهانه در حال مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر بالا گرفت.
به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین آیه لاهیجی، به خصوص در اعتراضهای اخیر هم میبینیم نهادهای حقوق بشری درخواست مختلفی به خصوص در سطح بین‌المللی داشتن، از موضوع در فهرست تحریم قرار گرفتن سپاه پاسداران تا همین موضوع توقف اعدام‌ها. به نظرتون چه کاری میتونن انجام بدن آیا نهادهای حقوق بشری که جلوی این روند رو بگیرن؟ آیا بیشتر از این ممکنه کاری بتونن انجام بدن، یا اصلا شکل این تقاضاها و این درخواست‌ها و مراودات بین‌المللی باید چگونه باشه؟
ببینید، راه دیگه‌ای به غیر از ادامه مبارزه وجود نداره. ما بی جهت نیستش که ما بگیم مبارزه برای حقوق بشر مبارزه ابدی است. ابدی نه فقط در ارتباط با در حال زندگی یک انسان، در ارتباط با در حال جامعه‌های انسانی. 40 سال پیش که من در همون موقع هم در ایران مخفی بودم، وقتی در فرانسه مجازات اعدام لغو شد، من فکر میکردم یک روحیه جدیدی برای مخالفان با مجازات اعدام به وجود اومده، که همچنان شد. الان روزی نیستش، سالی نیستش، ماهی نیستش که اعدام در یک کشور یا به کلی لغو نشه یا لااقل اجرا نشه. الان در مجموع شاید از 20% کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر نیستن کشورهایی که در اون کشورها هنوز اعدام اجرا میشه. متاسفانه ایران هم در صدر این کشور هست. بنابراین راهی غیر از ادامه این مبارزه نیست، چه در سطح جهانی چه در ارتباط با ایران. و بنابراین چه سازمانهای دفاع از حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، مخالفان اعدام باید روز به روز در حال بر مبارزات خودشون ادامه بدن. خب میدونید که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیونی در ارتباط با جنبش ایران تشکیل شده، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که با این کمیسیون تحقیق همکاری نخواهند کرد، ولی این کمیسیون تحقیق باید کارش رو که شروع کرده، تحقیقات شروع شده، ادامه بده. اگر جمهوری اسلامی که اعلام کردن همکاری نمی‌کنن، بنابراین یعنی که اجازه رفتن به ایران رو به اعضای این کمیسیون نمی‌دن، کمیسیون میتونه از طریق تمام همین وسایل الکترونیکی با خانواده‌های قربانیان یا خود قربانی، کسانی که در حال چشمشون از دست دادن یا مجروح شدن، میتونن این تحقیقات رو انجام بدن. و ما امید داریم که با توجه به اینکه در حال بسیاری از این جنایاتی که صورت گرفته از مصادیق جنایات بر ضد بشریته، ما امید داریم که در حال گزارش که این کمیسیون میده، این گزارش مقدمه باشه برای اینکه در دادگاه جزایی بین‌المللی، یعنی داستان جزایی بین‌المللی، یک تحقیقات رو در ارتباط با جمهوری اسلامی هم آغاز بکنه، به همون صورتی که میدونید الان در مورد روسیه و جنایاتی که ارتش روسیه و مقامات در حال دولتی روسیه در اوکراین انجام دادن، میبینید که این تحقیقات توسط داستان دادگاه بین‌المللی آغاز شد.
گفتگویی بود با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس، در ارتباط با افزایش موج اعدام‌ها در ایران. اما در ادامه فشار بر وکلای دادگستری، محمد سیف‌زاده و مرضیه نیکارا، دو وکیل مدافع حقوق بشر، به حبس تعزیری محکوم شدند. شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران هر یک از این دو وکیل دادگستری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. به گزارش صدای آمریکا، محمد سیف‌زاده در یک فایل صوتی گفته است که در جلسه دادگاه حاضر نشده، زیرا دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌داند. این حقوقدان 75 ساله با رد اتهام‌هایش گفته که این پرونده در واقع به دلیل نوشتن نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد تشکیل شده. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.